ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید در 15 دقیقه پیش رو. با آغاز اعتصاب قضایی دو زندانی زن، سفیر ایران در بریتانیا به وزارت خارجه این کشور احضار شد. خانواده مهدی کروبی میگویند او اجازه پیدا کرده هفته یک بار از خانه خارج شود. و دادستان کل کشور ادعای شکنجه اسماعیل بخشی را رد کرد. به این بخش خبری خوش آمدید. وزارت خارجه بریتانیا حمید بعیدی نژاد، سفیر ایران در لندن را به دلیل آنچه نگرانی نسبت به وضعیت نازنین زاغری خوانده شده احضار کرد. این احضار همزمان با آغاز اعتصاب قضای خانم زاغری و نرگس محمدی در زندان اوین تهران صورت گرفته است. نرگس محمدی و نازنین زاغری، زندانیان سیاسی، پیش از این در نامه‌ای مشترک اعلام کرده بودند در اعتراض به نحوه رسیدگی به وضعیت درمانی خود در زندان دست به اعتصاب قضای 3 روزه خواهند زد. این دو زندانی سیاسی میگویند پزشک معتمد سازمان زندانها در گزارشی کتبی دستور داده بود که آنها به طور اورژانسی در مراکز درمانی مورد درمانی میبخشید مورد معالجه قرار گیرند، اما مسئولان زندان به دلایل نامعلوم مانع این کار شدند. همراه هستیم با شهران تبری، روزنامه‌نگار در لندن، تا نگاهی داشته باشیم به این خبر. خانم تبری، بهتون سلام میکنم. آنطور که مشخص شده آقای بعیدی نژاد، سفیر ایران در لندن، الان احضار شدند. با توجه به این که تا کنون تماس‌های بسیاری بوده بین مقام‌های ایرانی و مقام‌های بریتانیایی، آیا فکر می‌کنید این می‌تونه در شرایط فعلی تأثیری بگذاره در شرایط خانم زاغری، و اصلاً الان واکنش‌ها در خود میشه گفت بریتانیا به این خبر و انتشار اخبار مربوط به خانم زاغری چگونه است؟
این که دو سوال بودش سوالتون. در مورد اول، این سوال میتونه تأثیری بذاره، امیدواریم که تأثیر بگذاره. میدونید این مسئله خانم زاغری، حالا برگردیم به این که در بریتانیا انعکاسش چطور هست، تقریبا میتونم بگم دو روز در میون در رسانه های بریتانیا راجع به این موضوع صحبت میشه، برای اینکه بسیار هستن کسانی که خواهان آزادی خانم زاغری و همچنین خانم نرگس محمدی هستند، که واقعا معلوم نیست به چه دلیلی، حالا خانم زاغری رو میتونم بگم معلوم نیست به دلیل واهی زندانی شدن. و اینکه سفیر ایران خواسته شده، به هر حال در دنباله تلاش‌های بریتانیا برای تأمین آزادی خانم زاغری و خانم محمدی هستش. مردم بریتانیا الان آگاه هستند به این موضوع. اگر خانم زاغری به شهروند بریتانیا نمی بود، شاید این موضوع اینقدر در بریتانیا مورد توجه قرار نمی گرفت. ولی به عنوان یک شهروند بریتانیا، مردم عصبانی هستند، و وقتی مردم تقاضا می کنن از دولتشون که در یک موردی اقدام بکنه، دولت مجبور این کار رو بکنه. و من فکر می کنم که با آقای بعیدی نژاد می خوان این موضوع رو تفهیم بکنن که این مسئله دیگه مسئله دولت بریتانیا و دولت ایران نیست، بلکه مردم بریتانیا الان خواهان این موضوع هستند و خواست مردم بریتانیا از هر چیزی مهمتره.
تقریبا مقام‌های بریتانیا پیش از این، وقتی که آقای هانت به تهران سفر کرد و دیدارهایی رو داشت، ایشون هم تلویحاً اعلام کردند که مسئله خانم زاغری از دستان دولت، یا از توان، اینطوری بگیم، از توان دولت آقای روحانی خارجه. با توجه به این مسئله، آقای هانت و همچنین میشه گفت دستگاه دیپلماسی بریتانیا چرا آقای بعیدی نژاد رو احضار میکنه؟ درسته که آقای بعیدی نژاد نزدیکن به وزیر خارجه ایران آقای ظریف، ولی آیا همچنان دستگاه دیپلماسی بریتانیا امید داره که از این طریق میتونه این موضوع رو حل کنه؟
به طور قطع امید داره. هیچ وقت نمیشه قطع امید کرد از یه همچین مسئله‌ای، و دولت بریتانیا لابد داره مذاکرات دیگه ای رو میکنه. فراموش نکنیم که ایران مقدار متراوی از بریتانیا طلبکار هستش. دادگاه هم رأی داده این پول باید داده بشه. بریتانیا هم حاضر این پول داده بشه. سفیر سابق بریتانیا در ایران آقای در رسانه ها گفته که این پول حاضره و ایران باید بیاد این پول رو قبول بکنه. الان علاوه بر مسئله زندانی بودن خانم زاغری، مسئله سلامت او و خانم همچنین محمدی، مسئله سلامت اونها مطرح هستش. و اگر که الان همه جا گفته میشه که جلوگیری از به اصطلاح تسهیلات سرویس های پزشکی یکی از راه های دولت ایران برای اینکه خب زندانی ها رو به کشتن بدن، و اگر یک چنین اتفاقی خدای ناکرده بیفته عواقب خیلی خیلی خطرناک.
ولی در نظر داشته باشید خانم طبری که حتی دولت ایران این قضیه رو رد کرده که پرونده خانم زاغری ربطی به بدهی بریتانیا به ایران نداره، و از طرفی الان همسر خانم زاغری میگه که مقام‌های امنیتی در ایران ایشون رو تحت فشار گذاشتن که به گفته ایشون جاسوسی کنن برای جمهوری اسلامی ایران. و در جریان هم هستید که اخیراً یک فیلمی هم از تلویزیون دولتی ایران پخش شد در خصوص خانم زاغری، و خانم زاغری رو هم نشون دادن. آیا مجموع این شرایطی که الان پدید اومد میتونه باعث بشه که فشارهای از این دست، گفتگوهای از این دست بتونه آزادی خانم زاغری رو در پی داشته باشه؟
بله، میدونید خیلی دشوار گفتن این به طور قطع حرفی زدن، برای اینکه در ایران معلوم نیست که اون کسانی که قدرت های غیر انتخابی در ایران در واقع چه تصمیمی بگیرن، و این مذاکراتی که الان در جریان هستش میتونه نتیجه مثبت داشته باشه اگر که ایده در ایران قدری عقل به خرج بدن و فکر کنن که این بهای سنگینی هست برای تصمیمی که گرفتن، سعی کنن به نوعی که شده بدون اینکه نسیخ بسازه نکه ها به اصطلاح خانم رو آزاد بکنن، و خانم محمدی رو که الان با هم دیگه به هر حال دست به اعتصاب قضا زدن، حالا و مهمتر از همه امکانات پزشکی در اختیارشون بذارن. اون مسئله خیلی عاجلی هستش، برای اینکه خانم زاغری گفته میشه که یک گلهی به اصطلاح در سینش دیده شده، و این خیلی خطرناک است. اگه اتفاقی برایشون بیفته برای دولت ایران خطرناکه.
پس شما اعتقاد دارید که در اصل احضار حمید بعیدی نژاد سفیر ایران در لندن برای ابراز نگرانی نسبت به وضعیت خانم زاغری چهره بیرونی آنچه که شما میگید مذاکرات پشت پرده ایه که بریتانیا با ایران در شرایط فعلی داره درباره همین موضوع؟
بله، من نمیگم مذاکرات پشت پرده ای نیستش، مذاکرات واضح و روشنه. مذاکرات این هستش که چی میخوان برای آزادی این آدم، و اصلا مسئله تسهیلات پزشکی برای این آدم چرا فراهم نمیکنن، چرا مانع این شدن. به هر حال عاجلترین مسئله تسهیلات پزشکی برای این دو آدم هست، این دو زندانی هستش، و این رو باید اول از هر چیز تهیه فراهم بکنن، بعد حالا راجع به آزادی باز هم میتونن صحبت بکنن.
سپاسگزارم شهران طبری روزنامه‌نگار در لندن که با ما صحبت میکردن در خصوص آغاز اعتصاب قضای دو زندانی زن، نازنین زاغری و نرگس محمدی، و احضار سفیر جمهوری اسلامی ایران در لندن حمید بعیدی نژاد به وزارت خارجه بریتانیا برای اعلام ابراز نگرانی نسبت به وضعیت نازنین زاغری. همچنان با ما همراه هستید و با این بخش خبری رادیو فردا. خانواده مهدی کروبی میگویند او اجازه پیدا کرده هفته یک بار از خانه خارج شده و به دیدن دوستان و اقوام برود. محمد تقی کروبی فرزند مهدی کروبی در این باره به رادیو فردا چنین گفت:
مدت است که اینها یک گشایشی در ارتباط با حرف ایجاد کردن، و این گشایش این بوده که ابتدا فرزندان میتونستن بدون دیگه وقت قبلی برن خانواده رو ببینن، پس از اون گشایشی که ایجاد شد گفتن افراد و اقوام نزدیک خانواده میتونن با هماهنگی به دیدار اقوام و نزدیکان ببرن. این اسامی باید به تایید مقامات امنیتی برسه، مقامات امنیتی پس از بررسی و حتی پیش از بردن خب چک معمول رو هم انجام میدن.
صدای محمد تقی کروبی را میشنیدید، فرزند مهدی کروبی، میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی پس از اعتراض‌های سال 88 خورشیدی همچنان با تایید رهبر جمهوری اسلامی ایران بدون محاکمه در حصر هستند. و محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور، میگوید اسماعیل بخشی نماینده کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه شکنجه نشده و در پی اهداف سیاسی بوده است. به گفته دادستان کل کشور، هیئت تحقیق قوه قضاییه با مجموعه کسانی که در این خصوص اطلاعات کاملی داشتند یا صاحب نظر بودند ملاقات کرده و گزارش نهایی را به قوه قضاییه تحویل دادند. پیش از این وزارت اطلاعات نیز ادعای شکنجه آقای بخشی را رد کرده بود و بر اثر سقوط یک فروند هواپیمای باری بوئینگ 707 صبح دوشنبه در صفادشت 15 تن کشته و یک نفر زخمی شد.
نمای دور، نمای نزدیک. به کتاب علاقه‌مندی؟
در نمای دور، نمای نزدیک.
با دعوت از شاعران، داستان نویسان و مترجمان
درباره تازه‌ترین آثارشون با خودشون گفتگو می‌کنیم.
هر دوشنبه انتهای مجله‌های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و همزمان وزیر دفاع اسرائیل روز یکشنبه گفته که در 36 ساعت گذشته نیروی هوایی این کشور به انبارهای حاوی سلاح‌های ایرانی در فرودگاه بین‌المللی دمشق حمله کرده. او افزوده موج حملات اخیر اثبات می‌کند که ما بیش از همیشه در اقدام علیه ایران در سوریه قاطع هستیم. ژنرال گادی آیزنکوت، رئیس ستاد ارتش اسرائیل، هم که این هفته این مقام رو پس از 4 سال ترک میکنه، در مصاحبه‌هایی با نیویورک تایمز و رسانه‌های اسرائیل گفته دوران ریاست او با هزاران حمله اسرائیل به اهداف ایرانی و همپیمانان آن کشور در سوریه همزمان بود. گفتگوی رو داشتم با مئیر جاودانفر، استاد دانشگاه هرتزلیا و تحلیلگر در اسرائیل، و پرسیدم چرا مقام‌های اسرائیلی اکنون آشکارا از انجام این دست عملیات نظامی علیه مواضع جمهوری اسلامی ایران در خاک سوریه میگویند. مئیر جاودانفر در تل آویو:
برای دولت اسرائیل انتشار این خبرها استفاده میشه به عنوان یک ابزار برای ادامه دادن به اخطارهایی که به جمهوری اسلامی میدن، که تا وقتی شما بخواید در مرز ما در سوریه، در کشوری که با ما هم مرز هستش، در سوریه پایگاه بسازید، ما به حملات خودمون افزایش میدیم و از این به بعد هم هیچ ترسی نداریم از اینکه اعتراف بکنیم. دولت اسرائیل میخواد با فرستادن این پیغام جمهوری اسلامی زودتر متقاعد بشه که ادامه اقداماتش در سوریه با واکنش روبرو خواهد شد، و اینکه هر چه زودتر تصمیم بگیره که سیاست خودش رو عوض بکنه. البته باید اشاره بکنم هیچ کس اعتقاد نداره که تمام نیروهای ایرانی از سوریه خارج خواهند شد. مسئله اینجا هستش که دولت جمهوری اسلامی واسه سیاست‌های خودش در سوریه در قبال اسرائیل اصلاح بکنه، اسلحه‌های تهاجمی، نیروهای تهاجمی، و اینکه مهمتر از همه چیز سوریه رو تبدیل نکنه به یک پایگاه برای خودش و برای حزب الله برای تهدید کردن اسرائیل.
این گونه اخبار و این گونه اقدامات تونسته تا الان اون هدفی رو که مقام‌های اسرائیلی دنبال می‌کنن از محدود کردن تحرکات ایران به گفته اونها در خاک سوریه بتونه به اون اهداف برسه؟
تا اونجایی که ما می‌دونیم، بحث بگم که در مورد اقدامات ایران در سوریه، اینکه چند تا پادگان قبلا داشته و چند تا پادگان الان داره، من نمی‌دونم و این چاپ نشده، ولی تا اونجایی که ما می‌دونیم هدف اصلی اسرائیل هستش که تا وقتی شما ادامه بدید ما هم با حملات خودمون ادامه میدیم. تنها مثالیه که من میتونم بزنم این هستش که بر اساس اظهارات آقای دنی دانون، نماینده اسرائیل در سازمان ملل متحد، چیزی حدود 80 هزار سرباز شیعه از افغانستان و پاکستان و عراق در نیروهای وابسته در سوریه بودند، ولی آقای آیزنکوت امروز گفتش که چیزی حدود 12 هزار اگه اشاره نکنم. به نظر میاد که بله، نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی کاهش یافتند و احتمالش هم وجود داره که نیروهای ایران کمتر شده باشند، ولی واسه میگم اطلاعات به خصوص در مورد تعداد پادگان‌های ایرانی در سوریه کم هستش.
چرا روسیه واکنشی نشون نداده؟
چون فرسایش قدرت ایران در سوریه به نفع روسیه هستش. روسیه می‌خواد مهمترین بازیگر نه فقط نظامی بلکه اقتصادی در سوریه باشه، و تا وقتی اسرائیل با حملاتش ادامه میده این به قدرت ایران در سوریه صدمه می‌زنه و این به نفع روسیه هستش.
مهیر جاودانفر بود، استاد دانشگاه هرتزلیا و تحلیلگر در اسرائیل، که به این پرسش پاسخ میداد چرا مقام‌های اسرائیلی اکنون آشکارا از انجام عملیات نظامی علیه مواضع جمهوری اسلامی ایران در خاک سوریه صحبت می‌کنند. شما شنونده بخش خبری رادیو فردا هستید. در پایان لازم می‌دونم برای اون دسته شنوندگانی که می‌خوان نظراتشون رو با ما در میون بگذارند، شماره تماس با رادیو رو یک بار دیگه اعلام کنم: 2042-02-2112-2112. و اگر که به شبکه‌های اجتماعی دسترسی دارید، به شبکه پیام رسان تلگرام دسترسی دارید، میتونید از شناسه @فرداگرام استفاده کنید و از این طریق هم با ما در تماس باشید. از طریق صوت، تصویر و متن میتونید پیامتون رو به ما منتقل کنید.